آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
تحریم های جدید غرب علیه ایران بانک ها را نشانه می گیرد. ایران به ایتالیا هشدار داد که دستگیری خبرنگارش را تلافی خواهد کرد. پاکستان از احتمال کشته شدن یک رهبر بلندپایه که طالبان می گوید. ساعت 27 ثانیه بامداد یک شنبه 16 اسفند ماه سال 1388 خورشیدی است که برابر خواهد بود با 7 ماه مارس سال 2010 میلادی. الهه روانشاد و آزاده اسدی در استودیوی رادیو فردا در پراگ، در حالی که در اینجا همچنان شامگاه شنبه رو پشت سر میگذاریم، به شما وقت بخیر میگوییم. سپاسگزاریم که این ساعت هم با مایید و اصلا اینکه روزهاتون رو با ما نو میکنید. به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید و خوش آمدید. و اول بشنویم تازه ترین خبرها رو از آزاده اسدی.
مرسی الهه، وقت شما بخیر. دیپلمات‌های غربی میگویند پیشنویس تنظیم شده درباره تحریم‌های جدید علیه ایران بانک‌های این کشور را نشانه گرفته است. خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌هایی که نخواستند نامشان فاش شود نوشت ایجاد محدودیت برای تأسیس بانک جدید در خارج و رعایت احتیاط در قبال بانک مرکزی ایران از جمله محدودیت‌هایی است که در پیشنویس مذکور ذکر شده است. به گفته این دیپلمات‌ها آمریکا، فرانسه، بریتانیا و آلمان که این پیشنویس را تهیه کردند، دیگر در پی آن نیستند که نام بانک مرکزی ایران در لیست سیاه سازمان ملل قرار بگیرد. رویترز به نقل از یک دیپلمات غربی می‌نویسد این تصمیم برای متقاعد کردن روسیه و چین برای موافقت با تحریم‌های جدید گرفته شده است. در پی سرباز زدن ایران از توقف غنی‌سازی اورانیوم، شورای امنیت سازمان ملل تاکنون 3 قطعنامه تحریمی علیه ایران به تصویب رسانده و همکنون بحث بر سر دور 4 تحریم‌ها در جریان است. و در خبری دیگر، ایران به ایتالیا هشدار داد که ممکن است در مقابل دستگیری خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی اقدامی تلافی جویانه انجام دهد. محمد علی رامین، معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد، روز شنبه در تلویزیون دولتی ایران بازداشت حمید معصومی نژاد، خبرنگار واحد مرکزی خبر را در راستای خواست اسرائیل، آمریکا و بریتانیا دانست و گفت اگر دولت ایتالیا بخواهد با نمایندگان رسانه‌های ایرانی چنین برخوردی داشته باشد، دولت ایران برخورد مشابهی را با خبرنگاران ایتالیایی خواهد داشت. پلیس ایتالیا چهارشنبه اعلام کرد 9 تن از جمله خبرنگار صدا و سیما را در روم به اتهام تلاش برای قاچاق اسلحه به ایران دستگیر کرده است. و در نهایت اینکه رحمان ملک وزیر کشور پاکستان میگوید یک فرمانده ارشد طالبان در این کشور احتمالاً در جریان یک حمله ارتش پاکستان کشته شده است. آقای ملک گفت یک هلیکوپتر ارتش پاکستان روز جمعه به ساختمانی حمله کرده است که فقیر محمد از رهبران طالبان و مرتبط با القاعده برای حضور در یک جلسه در آن به سر می‌برده و احتمال کشته شدن وی بسیار زیاد است. الهه،
با سپاس از شما. آزاده اسدی بود با تازه ترین خبرها و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری کرده ایم. اعتراضات جهانی به حکم اعدام یک دانشجوی 20 ساله دانشگاه دامغان و جنجال‌ها بر سر اینکه بالاخره حکم اعدامش تایید شده یا نه. خبرگزاری‌ها میگویند بله و وکیل دانشجوی جوان میگوید خیر. با نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر گفتگو کرده ایم. وکیل دکتر محمد ملکی میگوید که موکلش به محاربه متهم شده. قدسی میر معز، همسر دکتر محمد ملکی، ساعتی پیش در گفتگو با رادیو فردا به این اتهام واکنش نشان داد.
حد اقلش اینه که من با اطمینان کامل میدونم که این شامل دکتر ملکی نمیشه، ولی خب حالا اینا میخوان بگن، خیلی چیزای دیگه هم گفتن، این اصلا ارزشی نداره به نظر من.
دیدبان حقوق بشر به بازداشت 6 تن از حامیان مادران عزادار اعتراض کرد. شماری از فعالان کارگری در شهرهای سنندج، نقده و اشنویه بازداشت، احضار و یا بازجویی شدند. و برنامه دیدگاه ها. همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین مجله نیمه شب. همچون همیشه همراه ما باشید. ابهامات بر سر یک حکم اعدام جنجالی همچنان ادامه دارد. محمد امین ولیان، دانشجوی 20 ساله و عضو انجمن اسلامی دانشگاه دامغان، در جلسه چهارم دادگاه‌های متهمان آشورا به اعدام محکوم شد. آقای ولیان که از اعضای ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی نیز بود، به جرم 3 بار پرتاب سنگ در جریان وقایع روز آشورا و نیز دادن شعار مرگ بر دیکتاتور از سوی قاضی شعبه 15 دادگاه انقلاب، قاضی صلواتی، به اعدام محکوم شد. چندی پیش انتشار برخی خبرها در سایت‌های خبری مبنی بر تایید این حکم در مرحله تجدید نظر جامعه ایران و ناظران حقوق بشر در سراسر دنیا را به بهت فرو برد. اکنون اما محمود علیزاده طباطبایی، وکیل محمد امین ولیان، پس از گذشت چند روز در گفتگو با ایسنا اعلام کرده است طی مراجعه‌ای که به شعبه 15 دادگاه انقلاب داشته مطلع شده که هنوز پرونده موکلش به دادگاه تجدید نظر ارسال هم نشده است. از جمله سازمان‌های حقوق بشری معترض به این حکم، جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر است. مهرداد قاسمفر از رادیو فردا با دکتر عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر گفتگو کرده است. از او بشنویم.
ببینید، مردم ایران فکر میکردن که جمهوری اسلامی دیگه درجه قساوت رو به سالهای 60 بر نمیگردونه، برای اینکه بالاخره اون زمان یک دوران استثنایی در 3 دهه حکومت اسلامی بود. هم زمان جنگ ایران و عراق بود، هم برخی از گروه های سیاسی مبارزه مسلحانه شروع کرده بودن، وگرنه برای نخستین بار نیست که ما مواجه با همچین فجایعی هستیم. اینها اومدن این رو به این درجه رسوندن که اگر یک جوان 19 ساله دستش سنگ هم بوده، اون رو به عنوان اسلحه میگیرن و بعد جوان رو محکوم به اعدام میکنن. ماجرا معلومه، برای بیشتر قصدشون ترسوندن مردمه. یعنی اینکه با وجود اینکه تمام تظاهرات ماهای اخیر دنیا ناظر و شاهد بوده که این تظاهرات تظاهرات مسالمت آمیزه، هرگز مردم دست به اسلحه نبردن، حتی اسلحه سرد. بنابراین ما دیدیم که ماه پیش دو تا جوان رو که پیش از انتخابات ریاست جمهوری دستگیر شده بودن، اونها رو به عنوان محارب محکوم کردن و اعدام کردن. پا آدم هم یه جوانی که روز عاشورا دستگیرش کردن.
شما فکر میکنید که ممکنه اینها در دادگاه تجدید نظر بپذیرند اعتراض رو و حکم اعدام محمد امین ولیان، این دانشجوی 20 ساله رو، نقض بکنند؟
قصد ما از این اطلاعیه که دادیم و نه فقط جلب افکار عمومی بوده، قصد ما این بوده که به مقامات جمهوری اسلامی بگیم دست از این سیاست واقعا ایجاد وحشت و از این قساوت بردارن و این منطقی رو حتی در حد قوانین سرکوبگرانه خودشون رعایت بکنن، به وکلای دادگستری اجازه بدن که به وکلای تعیینی اجازه بدن دفاع بکنن. واقعا شرایط طوری شده که یک انسان‌های بی‌گناهی که فقط به جرم عقیده‌شون، به جرم اظهار عقیده‌شون، به جرم نوشتن عقیده‌شون، تمام اینها یا دانشگاهی‌اند یا روزنامه‌نگارند، مدافعان انواع و اقسام در حال حقوق بشر در نهادهای گوناگون جامعه مدنی هستند، و طوری شده که آدم از اینکه اینها محکوم میشن منتها با یک محکومیت کمتری از محکومیت پیشین، باید تا حدودی اظهار رضایت هم بکنه. متاسفانه
این دو نفری که قبل از این اعدام شدند و اعلام شد که پیش از جریان انتخابات هم دستگیر شده بودند، اینها هم شاید اول کسی فکر نمی‌کرد که اینا واقعا اعدام بشن و این فقط یک عملیست برای ترساندن. اگر که در ارتباط با پرونده آقای محمد امین ولیان در دادگاه تجدید نظر هم حکم تایید بشه واقعا و ایشون اعدام بشن، آیا فکر می‌کنید که این در وضعیت جمهوری اسلامی تأثیر خواهد گذاشت؟
ببینید، ما در شورای حقوق بشر که 3 هفته پیش در ژنو تشکیل شد، هم قبل از شورا هم پس از شورا اعلام خطر کردیم. واقعا حالت و وضعیت فوق‌العاده‌ای که در جامعه ایران حکومت میکنه، به اطلاع هم اعضای شورا و اصولا به طور کلی جامعه بین‌المللی رسوندیم، و در این همچین چارچوبی بود که پیروزم دیدید که خانم پیلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از جمهوری اسلامی خواست که دست از لجاج و عناد برداره، بگذارد گزارشگران ویژه سازمان ملل به ایران برن و در رأس این گزارشگران گزارشگر مربوط به شکنجه و گزارشگر مربوط به بازداشت‌های خودسرانه و اعدام‌های غیرقضایی، چون تمام اینا هم مصادیق اعدام‌های غیرقضایی است. ببینید، بنابراین خواسته ما اینه شورای حقوق بشر نتونست اونجوری که باید شاید به وظیفه خودش، به رسالت خودش متاسفانه عمل بکنه، ولی می‌بینیم که کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل اختارهای مکرر رو می‌کنه و با توجه به اینکه جمهوری اسلامی کاندیدای عضویت در شورای حقوق بشر هم است و باید دو ماه دیگه به این درخواست، یعنی به درخواست جمهوری اسلامی شورای حقوق بشر رسیدگی بکنه، ما این امید رو داریم که لااقل گناه‌های و جرائم پرونده‌شون رو از این شدیدتر و شدیدتر نکنن و در مرحله تجدید نظر واقعا حکم این جوان فسخ بشه.
دکتر عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر، به پرسش‌های مرداد قاسمفر از رادیو فردا پاسخ می‌داد. و اما وکیل محمد ملکی، رئیس پیشین دانشگاه تهران، در مورد کیفرخواست صادر شده علیه موکلش می‌گوید آقای ملکی به محاربه متهم شده است. محمد ملکی نخستین رئیس دانشگاه تهران بعد از انقلاب 57 در بحبوحه اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شد. او چند روز پیش پس از 6 ماه بازداشت با قرار کفالت 100 میلیون تومانی آزاد شد. ساعتی پیش دیدگاه همسر دکتر محمد ملکی، قدسی میرمعز، را درباره اتهام وارده به دکتر محمد ملکی جویا شدیم.
الان یه بچه سنگ برمیداره میندازه میشه محاربه، در حالی که دکتر ملکی که کلن اصلا از ذر منش و فکر این تیپی نیستن. یک دوم هم این که وقتی که دستگیرشون کرده ایشون بستری بود تو رخت خواب، زیر بغلشو گرفتن بردن. حالا من میتونید اینو برداشت کنید که تو بستری شدن و بیمار بودن توی رخت خواب و شرکت نکردن در انتخابات و انتقاد به بعضی مسائلی که خود مسئولین قول داده بودن انجام بدن و ندادن میشه محاربه، اون یه چیز دیگه است. اینه که حداقلش اینه که من با اطمینان کامل میدونم که این شامل دکتر ملکی نمیشه، ولی خب حالا اینا میخوان بگن خیلی چیزای دیگه هم گفتن، این اصلا ارزشی نداره به نظر من. یک ماه و نیم آخری که ایشون در زندان بودن، خود وزارت اطلاعات به ایشون گفته، همون آقای سربازجوشون و خود وزارت اطلاعات به ایشون گفتن که این اصلا اتهام بیخودی بوده، این در مورد شما مصداق پیدا نمیکنه و اشتباه بوده.
به گفته وکیل آقای دکتر ملکی، ایشون متهم به ارتباط با یکی از سازمانهای غیرقانونی شدن.
متهمات دروغه. خب حدود 50 ساله که ازدواج کردیم، از وقتی با ایشون ازدواج کردم دیدم با هیچ گروه دسته ای نبوده، همیشه مستقل بوده. البته با همه کسای دوستان زیادی داره، همه کسایی که بهشون ظلم شده، ایشون دفاع از مظلوم کرده، دیگه کاری نداشت. یعنی مظلوم تفکرش مسلکش چیه؟ چون فکر میکردی که باید ظلم ستیز، ولی به هیچ گروه دسته وابسته نبود.
خانم میرمعز، همسرتون آقای دکتر محمد ملکی از نظر وضعیت جسمی و روحی در چه حالی هستند بعد از 6 ماه بازداشت؟
از 6 ماه و 10 روز بود که وقتی آمدن منزل، خب کاملا بیمار، یعنی بیمارم بردن بیمارتر برگشت. ایشون الان بیشتر خوابیدن، توان حرف زدن ندارن، همین ریه ها و مجاری تنفسی به شدت ناراحت، هر یک کلمه باید دوبار سه بار سرفه کنه تا بتونه صحبت کنه. بابا که خب ما الان بسیار دارو و درمان رو شروع کردیم، اون آمپول شیمی درمانی که باید ایشون تزریق میکرد 6 ماه فاصله افتاده که بلافاصله براشون تزریق کردیم و شروع درمانی که باید میشد اونجا و نشد و باعث شد که بیماری های ایشون تشدید بشه آغاز کردیم. حالا باید ببینیم چی میشه دیگه.
آیا همسرتون چیزی در مورد شرایط زندان و بازداشتگاه تعریف کردن؟
خب شرایط زندان که ایشون 3 ماه در انفرادی بودن کاملا، که ماه اول یه آقای سربازجو یه ملاقات حضوری با آقای دکتر مولایی که دیگه از وکلای ایشون دادن، ما رفتیم دیدیم و من توضیح دادم بهشون که تو انفرادی ایشون آریتم قلبشون مشکل داره، علاوه غیر از مشکل سرطان پروستات قلبشون هم مشکل داره، چندین بار دچار آریتمی یعنی افت فشار خون و توقف و دوباره حرکت و اینا بودن که قبل از دستگیری شد دوبار سه بار به خاطر این مسئله بستری شده بودن و من به اون آقا هشدار دادم که خب اگر این حالش اینجوری تو بشه توی یک سلول انفرادی شما این اگه به قصد کشتن بردید، خب اعلام کنید ما می‌خوایم اینو بکشیمش، یه حرف دیگه است. ولی اگر واقعا به قول خودتون مشکوک شدین، مسئله‌ای دارید، باید این یکی پلوش باشه. اون قاضی قبلی آقای سبحانی جواب داده بودش که تلویزیون مدار بسته است ما می‌بینیم. وکیلشون گفته خب تلویزیون مدار بسته تا شما برسه که این تموم شده. بعد از یک ماه موافقت کردن که دو ماه دیگه یه انفرادی رو، یه القاعده‌ای بود پلوشون، تا بازجویی تموم شد. بعد باز قلبشون به شدت مشکل پیدا کرد، 6 روز بستری بودن تو بیمارستان بقیت الله جمارون. بعد از اینکه تا حدودی بهبود پیدا کردن، آوردنشون 209 عمومی که حدودشون 16-17 نفر با هم بود. خب ایشون 76 سالشونه، کهولت سن دارن و به شدت بیمار بودن، به هیچ وجه شرط مطلوبی نبود اصلا، خیلی خسته و فرسوده هستن.
قدسیه میر معز همسر دکتر محمد ملکی به وارد شدن اتهام محاربه به همسرش واکنش نشان میداد. دیدبان حقوق بشر روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای به بازداشت 6 زن از حامیان مادران عزادار در ماه‌های اخیر اعتراض کرده و خواستار آزادی فوری آنها شده است. از سوی دیگر انجمن مادران میدان می در آرژانتین ضمن اعلام همبستگی با مادران عزادار در ایران خواستار آزادی این 6 تن از حامیان مادران عزادار و همچنین تمامی زندانیان سیاسی در ایران شده است. مانیا منصور.
دیدبان حقوق بشر طی بیانیه‌ای که روز شنبه 15 اسفند ماه بر روی سایت این سازمان حقوق بشری منتشر شده است، خواهان آزادی فوری 6 تن از زنانی شده که در 2 ماه اخیر به خاطر شرکت در تجمعات مسالمت‌آمیز مادران عزادار در پارک لاله تهران دستگیر شده و تاکنون در زندان اوین به سر می‌برند. در پی اعتراضات گسترده به نتایج انتخابات ریاست جمهوری 10 در ایران در خرداد ماه و درگیری‌های شدید میان طرفداران جنبش سبز با ماموران امنیتی و لباس شخصی جمهوری اسلامی، چندی نفر کشته و صدها نفر بازداشت شدند. در تیر ماه تعدادی از مادران کشته شدگان به همراه حامیان خود شنبه‌ها عصر در پارک لاله گرد هم می‌آمدند و با سکوت خواهان تعقیب و مجازات عاملان مرگ فرزندان خود بودند. در تاریخ 19 دی ماه ماموران امنیتی با حمله به گروه مادران عزادار 32 تن از آنها را دستگیر کردند که البته مدتی بعد همه آنها به جز یک نفر آزاد شدند. یک ماه بعد در تاریخ 17 و 19 بهمن ماه ماموران امنیتی جمهوری اسلامی 5 تن از طرفداران این گروه را نیمه شب در منزلشان دستگیر کردند. جو استورک معاون بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر در این بیانیه میگوید این زنان چندین هفته است که بدون ملاقات با خانواده خود و بدون امکان دسترسی به وکیل در زندان هستند. در این بیانیه آمده است هیچ کدام از این زنان رسما متهم به ارتکاب جرمی نشده و خود از علت بازداشتشان بی‌اطلاع‌اند. نام این 6 زن حامی مادران عزادار که در بند 209 زندان اوین هستند در این بیانیه اینطور آمده: امل بنین ابراهیمی، الهام احسنی، ژیلا کرمزاده مکوندی، فاطمه رستگاری، لیلا سیف اللهی و فرزانه زینالی. بیانیه دیدبان حقوق بشر با اشاره به اینکه خانواده این 6 زن هر شب از ساعت 8 تا 11 به همراه دیگر خانواده‌های زندانیان سیاسی در مقابل زندان اوین تجمع می‌کنند، از قول خانواده آنها می‌گوید مسئولین زندان به وکلای این 6 بازداشتی اجازه نمی‌دهند که برای امضای وکالتنامه با آنها ملاقات کنند، در حالی که مطابق قوانین ایران این حق همه زندانیان است. از سوی دیگر به گزارش سایت خبری اخبار روز، یک انجمن حقوق بشری در آرژانتین به نام انجمن مادران میدان میمایو طی پیامی با ابراز همبستگی با مادران عزادار ایرانی خواستار آزادی این 6 زن و همچنین آزادی تمامی زندانیان سیاسی در ایران شدند. در بخشی از این پیام آمده است انجمن مادران میدان می مایو با مادران عزادار در ایران اعلام همبستگی می کند. تشکل مادران عزادار در ایران با سرکوب دولت احمدی نژاد مواجه است، دولتی که جان 57 نفر را گرفته و بیش از 4000 نفر را زندانی کرده است. مادران میدان مایو در آرژانتین که از عمر تشکل آنها 33 سال می‌گذرد، مادر ناپدید شدگانی هستند که در اعتراض به ناپدید شدن فرزندانشان بین سالهای 1976 تا 1983 و در دوره حکومت نظامیان در آرژانتین در میدان دو مایو، میدان اصلی شهر بوئنوس آیرس مقابل ساختمان ریاست جمهوری به تظاهرات پرداختند و به علت تداوم تلاش‌های خود به معروفیتی جهانی دست یافتند.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا می شنوید.
با سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. گزارشی دیگر، یک عضو شورای عالی کار در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت افزایش حداقل دستمزد کارگران قطعی است. اما آقای ولی الله صالحی افزود متاسفانه در سالهای گذشته حداقل دستمزدهای تعیین شده نتوانسته است نرخ تورم را به خوبی پوشش دهد و منجر به افزایش قدرت خرید کارگران شود. دکتر شاهین فاطمی، رئیس مرکز اروپایی تحقیقات بین المللی در پاریس، در گفتگو با همکارم علیرضا کرمانی به این پرسش پاسخ می‌دهد که مشکل کجاست.
مسئله مربوط کردن حقوق کارگرها یعنی حداقل دستمزد به افزایش نرخ تورم خب یه چیز معمولی است در کشورهای دیگه هم میکنن، اما در کشورهای دیگه آمار واقعیه و صحت داره، در حالی که در جمهوری اسلامی اینها با آمار بازی میکنن. بانک مرکزی بازیچه دست حکومته و به هیچ وجه استقلال نداره.
آقای دکتر فاطمی، آقای ولی الله صالحی عضو شورای عالی کار، ایشون میگن که این نرخ حداقل دستمزد نمیتونه قدرت خرید کارگران رو افزایش بده، همچنان که در سالهای گذشته هم نداده.
این کاملا صحیحه. علاوه بر این که این نرخ تورم درست نیست، مسئله یک اختلاف شدید است که در ضریب جینی، یعنی اختلاف طبقاتی که در جامعه پیش اومده. یعنی شما در این صورت همیشه نه تنها کارگرها وضع زندگیشون از سال قبل بدتر شده، بلکه هیچ وقت نمیتونن هیچ نوع بهبودی در کارشون حاصل کنن، در حالی که دستمزد در بقیه جاهای دنیا بستگی داره با میزان ازدیاد تولید کارگر. یعنی همونقدر که سود بالا میره، حداقل به همونقدر باید هر سال حقوق کارگر بالا بره. و البته در ایران مسئله خیلی از این قامستره، یعنی حتی اون حداقل حقوقی که قابل زندگی هم نیست سالهاست به تعداد کثیری از کارگرها پرداخت نشده و در نتیجه این اختلاف شدید طبقاتی روز به روز در حال افزایشه.
آقای دکتر فاطمی، با توجه به اینکه بخش زیادی از جامعه کارگری ایران در واقع کارگران شرکت‌های دولتی هستند، آیا اگر قرار باشه حداقل دستمزد بر مبنای واقعی محاسبه بشه، دولت جمهوری اسلامی توان پرداخت چنین افزایش دستمزدی رو داره؟
ببینید، مسئله اساسی اینه که همیشه این زیاد کردن حقوق اگر منجر بشه به زیاد شدن قیمت‌ها و هزینه زندگی، همیشه کارگرها عقب می‌افتن. جمهوری اسلامی چندین مسئله داره. مسئله خصوصی سازی با شکست روبرو شده، بنابراین بیش از 80% اقتصاد ایران به اذعان خود حکومتی ها الان تحت تسلط حکومته. بنابراین تا زمانی که خصوصی سازی واقعی در مملکت ایجاد نشه، نه اقتصاد رقابتی به وجود میاد و نه کارگران میتونن حق واقعیشون رو به دست بیارن. حکومت ناتوان از پرداخت حقوق، بنابراین از بانک مرکزی پول قرض میکنه که در واقع درست شبیه همون چاپ اسکناس میشه. تورم رو زیاد میکنه، هرچه تورم بیشتر بشه قدرت خرید کارگرها کمتر میشه و این وسط 7-8 میلیون کارگر ایرانی لطمه اساسی میخورن و هزینه این اشتباهات حکومت رو میپردازن. فعلا به طریقی که جمهوری اسلامی سیاست اقتصادیش رو اداره میکنه، من راه حلی برای این کار اصلا نمیبینم.
با دیدگاه دکتر شاهین فاطمی، رئیس مرکز اروپایی تحقیقات بین المللی در پاریس آشنا می شدید. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری اعلام کرده است که شماری از فعالان کارگری و اعضای این تشکل کارگری در شهرهای سنندج، نقده و اشنویه بازداشت، احضار و یا بازجویی شدند. پیشتر برخی گزارش‌ها نیز حاکی از احضار 2 تن از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه بود. بهروز کارونی.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری در وبسایت خود شمار بازداشت شدگان را 7 نفر اعلام کرده است. بر اساس گزارش این سایت، صمد احمدپور، عباس هاشمپور، رحمان ابراهیمزاده، رحمان تنها، عیسی ابراهیمزاده، فتاح سلیمانی و حسین پیروتی در روزهای اخیر بازداشت شدند. این تشکل کارگری همچنین اعلام کرد که فواد شبکی فرد، کاوه گل محمدی، آزاد منیرنیا و شعیب صابری احضار و یا بازپرسی شدند. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری در بیانیه‌ای با اشاره به اینکه فعالیت اعضای بازداشت شده این تشکل کارگری تلاش برای احقاق حق کارگران است، از مقام‌های امنیتی و قضایی این سوال را مطرح کرد که آیا این انعکاس شرایط نامطلوب کار کارگران و حمایت از آنان جرم است؟ فردین نگهدار از اعضای این تشکل کارگری در تهران در خصوص این بازداشت‌ها می‌گوید:
بازداشت‌های اخیر جدای از شرایط و احوال امروز جامعه ما نیست. یعنی فشار عظیمی که امروز بر جامعه ایران و به خصوص طبقه کارگر ایران میره و وضعیت بسیار وخیمی که امروز حاکم بر طبقه کارگر زندگی اونها هستش و میشه گفت این فشار رو بخشی از این فعالین آگاه و پیشرو طبقه کارگر ایران در حال انعکاس اون هستند و تلاش میکنن که با کارگرها ارتباط بیشتری داشته باشن. این فعالین فکر میکنم در این راستا و تلاشی که اینها دارن میکنن برای برقراری ارتباط با طبقه کارگر در این راستا است که تحت فشار واقع میشن و گاهن در شهرهای مختلف منجر به بازداشت اونا هم میشه.
بازداشت‌ها و احضارهای اخیر تنها متوجه کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری نبوده است. بر اساس گزارش‌ها، غلامرضا خانی و همایون جابری، دو تن از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و هومه، در روزهای اخیر به دادگاه فراخوانده شده و به دلیل فعالیت‌های صنفیشان محاکمه شده‌اند. همچنین چند تن از رهبران سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه نیز در ماه‌های اخیر بازداشت شده‌اند. صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ، بر این باور است که برخوردهای اخیر با فعالان کارگری ناشی از اعتراضهای صنفی کارگران و نیز استقبال آنها از تشکل‌های کارگری است.
اینو البته خود کارگران میفهمن. به نظر من این ترفندها و این راه‌ها دیگه به جایی نمیرسه، برای اینکه کارگران به راه‌های دیگه‌ای دارن متوسل میشن. همین تشکیل شورا تو ذوب‌آهن اصفهان و در جاهای دیگه، به نظر من این خودش سرآغاز این مسئله ازش. کارگران میرن که مستقیما خودشونو سازمان بدن و نقش بیشتری در تغییر و تحولات اجتماعی و تغییر و تحولات اقتصادی در کشور به سود خودشون ایجاد بکنن، برای اینکه به این نتیجه، یعنی از دولت و از حکومت و از برنامه هایی که میگه و از وعدایی که میده دیگه نه فریب میخورن نه به اصطلاح گوششون شنواست بر اینجور چیزا، چون میدونن که بیمورد هست. الان اینه که میخوان برن روی به اصطلاح مسائل دیگه و مستقیما با عوامل این بحران اقتصادی برخورد بکنن.
برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان و تشکل‌های کارگری در ایران در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد شدت گرفته است. در بیش از 4 سال گذشته ده‌ها فعال کارگری بازداشت و حتی شماری از آنان محکوم به تحمل شلاق شدند. این برخوردها با اعتراض گسترده سازمان‌های بین‌المللی کارگری و حقوق بشری مواجه شده است. با این همه، همچنان شماری از فعالان کارگری مانند منصور حسانلو و ابراهیم مددی، رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و هومه، علی نجاتی و چند تن دیگر از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و محمد اشرفی از کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری زندانی هستند.
مسئله کاهش وزن به ویژه در میان خانم‌ها یکی از مسائل همه‌گیر در جوامع شده است. در همین رابطه سوال اصلی این است که چه چیز در کاهش وزن مؤثر است؟ غذاهای کم چربی و یا حذف نشاسته و غذاهایی که ترکیبات کربونیک، اکسیژنی و هیدروژنی کمتری دارند؟ نادر وکیلی پاسخ می‌دهد.
در یک پژوهش علمی با شرکت 133 تن از زنان فربه مشخص شد کسانی که دارای ژن مستعد برای از دست دادن نشاسته بودند، پس از پیگیری رژیم مخصوص ضد نشاسته شانس بیشتری را برای کاهش وزن از خود نشان دادند. تحقیقات مذکور نشان داد امکان کاهش وزن برای گروه دارای این ژن 2.5 برابر بیشتر از کسانی بود که فاقد این ژن بودند. پژوهش‌های مشابه در مورد چربی نیز همین نتیجه را در بر داشت، به این معنی که افراد دارای ژن مستعد برای از دست دادن چربی پس از رعایت رژیم مخصوص موفقیت قابل توجهی در از دست دادن اضافه وزن داشتند. استفانی ویلگنفریتز، خبرنگار وال استریت جورنال، که این پژوهش‌های علمی را از نزدیک زیر نظر داشته، می‌گوید:
On which kind of diet is best for weight loss? And it's mostly centered around low carb versus low fat. And research hasn't really shown that one is definitively better.
دانستن اینکه ما چه ژنی داریم و اینکه آیا ژن موجود در بدن ما به سوی نشاسته و یا به سوی چربی تمایل دارد، می‌تواند نقش بزرگی در از دست دادن وزن داشته باشد. استفانی در مورد شناسایی این ژن میگوید: با آزمایش کوچکی که در واقع آزمایش بزاق دهان است، انسان‌ها ژن غالب در بدن خود را شناسایی کرده و بدین ترتیب رژیم غذایی مناسبی را برای خود برنامه ریزی می‌کنند. وی میگوید از این روی هرگز نمیتوان گفت کدام رژیم غذایی بهتر است، زیرا پاسخ ما به رژیم‌های غذایی بر اساس ژن موجود در بدن است. کارشناسان میگویند وجود چنین ژن‌هایی در بدن انسان میتواند به درک این پدیده یاری رساند که دو نفر همزمان دست به یک رژیم غذایی مشابه میزنند و در نهایت یکی موفق به از دست دادن وزن میشود و دیگری ناکام میماند. کارشناسان و پزشکان امور غذایی میگویند برای تایید صحت و سقم چنین کشفی هنوز نیاز به تحقیقات گسترده تری است.
به رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله نیمه شب خوش آمدید. این نیمه به خبرها و همچنین برنامه دیدگاه ها اختصاص داره. نخست خبرها از آزاده اسدی.
وقت شما بخیر. رحمان ملک وزیر کشور پاکستان میگوید یک فرمانده ارشد طالبان در این کشور احتمالاً در جریان یک حمله ارتش پاکستان کشته شده است. آقای ملک گفت یک هلیکوپتر ارتش پاکستان روز جمعه به ساختمانی حمله کرده که فقیر محمد از رهبران طالبان و مرتبط با القاعده برای حضور در یک جلسه در آن به سر می‌برده و احتمال کشته شدن وی بسیار زیاد است. به گفته یه وزیر کشور پاکستان چند پیش فاتح محمد یک فرمانده دیگر طالبان نیز در یک حمله در نزدیکی مرز افغانستان و پاکستان کشته شد. ایران به ایتالیا هشدار داد که ممکن است در مقابل دستگیری خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی اقدامی تلافی جویانه انجام دهد. محمد علی رامین معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روز شنبه در تلویزیون دولتی ایران بازداشت حمید معصومی نژاد خبرنگار واحد مرکزی خبر را در راستای خواست اسرائیل، آمریکا و بریتانیا دانست و گفت اگر دولت ایتالیا بخواهد با نمایندگان رسانه‌های ایرانی چنین برخوردی کند، دولت ایران برخورد مشابهی را با خبرنگاران ایتالیایی خواهد داشت. پلیس ایتالیا چهارشنبه اعلام کرد 9 تن از جمله خبرنگار صدا و سیما را در روم به اتهام تلاش برای قاچاق اسلحه به ایران دستگیر کرده است. دیپلمات‌های غربی می‌گویند پیش‌نویس تنظیم شده درباره تحریم‌های جدید علیه ایران بانک‌های این کشور را نشانه گرفته است. خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌هایی که نخواستند نامشان فاش شود نوشت ایجاد محدودیت برای تأسیس بانک جدید در خارج و رعایت احتیاط در قبال بانک مرکزی ایران از جمله محدودیت‌هایی است که در پیش‌نویس مذکور آمده است. به گفته این دیپلمات‌ها، آمریکا، فرانسه، بریتانیا و آلمان که این پیشنویس را تهیه کردند، دیگر در پی آن نیستند که نام بانک مرکزی ایران در لیست سیاه سازمان ملل قرار بگیرد. رویترز به نقل از یک دیپلمات غربی می‌گوید این تصمیم برای متقاعد کردن روسیه و چین برای موافقت با تحریم‌های جدید گرفته شده است. الهه.
با سپاس از شما آزاده اسدی بود با تازه‌ترین خبرها و نوبت می‌رسد به اینکه حامیان جنبش سبز ایران درباره شیوه های گسترش این جنبش از طبقه متوسط به کارگران و اقشار تهیدست و از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک و نقاط دوردست چه فکر میکنن؟ خیابان و مصالحه هر یک در کامیابی تحول طلبان چه نقشی بازی میکنن؟ در برنامه این هفته دیدگاه ها به این پرسش ها پرداخته شده.
دیدگاه ها،
عرصه برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. محافل سیاسی ایران با نگاهی به رویدادهای 9 ماه گذشته در پی انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد و با نگاهی دیگر به چهارشنبه سوری در روزهای آخر سال 1388 بر ارزیابی کارنامه امسال تاکید می‌کنند و در کنار آن می‌کوشند برای یک پرسش همیشه مطرح و کلیدی پاسخ‌هایی بیابند و این پرسش برای فعالان و حامیان جنبش سبز و توسعه سیاسی ایران پرسش چه باید کرد است و زیر مجموعه این پرسش تجربه سازماندهی طبقات، اقشار و اصناف اجتماعی تا چه حد موفق بوده، جنبش سبز تا چه حد شاهد رویش بوده و تا چه حد شاهد ریزش، چه نمونه هایی حاکی از آن است که گسترش جغرافیایی جنبش سبز به شهرهای دوردست ممکن است و از چه راههایی ممکن است، چه امکاناتی برای گرفتن امتیاز یا مصالحه فراهم آمده و از این راه چه مطالباتی تا چه حد قابل حصول است؟ سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه ها به این پرسش ها پاسخ می دهند. فاطمه گوارایی، فعال مدافع برابری حقوق زنان و مردان و از اعضای شورای فعالان ملی مذهبی در تهران. کاظم کردوانی، جامعه شناس و دبیر سابق کانون نویسندگان ایران در برلن و محمد امینی، پژوهشگر تاریخ و صاحب نظر سیاسی در اورنج کانتی، جنوب ایالت کالیفرنیا در آمریکا. خانم گوارایی، گفته میشه که جنبش سبز اساساً جنبشی متکی به طبقه متوسطه. اگه اینطوره تا چه حد میشه گفت این طبقه در مقام مقایسه با 25 خرداد و اون تظاهرات‌های گسترده و عظیم هنوز مایل به ادامه شرکت و حضور در جنبش سبز و تا چه حد سرکوبی یا هر علت دیگری این حضور رو کاهش داده؟
بله، جنبش سبز ستون و بدنه اصلی اون رو طبقه متوسط تشکیل میده. این مسئله رو که باید دوستان توجه بکنن اینه که آیا تمام جنبش های اجتماعی ایران فقط مطالبات خودشون رو در عرصه خیابان پیگیری میکنن و کاهش این حضور در 22 بهمن یا اینکه امکان به وقوع نپیوستن حضور میلیونی در روزهای آینده میتونه دلیل بر این باشه که این جنبش خاتمه پیدا کرده؟ من بر این تصورم که هر جنبش اجتماعی برای پیشبرد اهداف خودش متکی بر راه‌های متعدد و متنوعیه. اگر که حضور میلیونی به معنای استنبار جنبش سبز در نظر گرفته بشه، ممکنه که ما رو به یک دید خطا ببره و با قطع این حضور فکر کنیم که طبقه متوسط از پیگیری مطالبات خودش باز مونده. برعکس، چون مطالبات از درون تاریخ 30 سالی ایران و فشار و رنجی که بر اقشار مختلف جامعه ایران به وجود اومده، نمیتونه به این سودی با یک فراز و نشیب کوتاه و یا حتی فشارهای امنیتی متوقف بشه. ممکنه ریتمش کند بشه، ممکنه که تا شکل جدیدی از بیان اعتراضات رو پیدا بکنه. به دنبال این باشه که چه رویکردها و چه استراتژی که تاکتیکی رو به عنوان برون رفت از شرایط کنونی انتخاب بکنه، ولی باز این خودش نشانه عقلانیت و نگاه محاسبه‌گر و تحلیلیش نسبت به شرایط کنونی هست. حداقل من که در شرایط کنونی ایران زندگی میکنم و ارتباطات مختلفی با مثلا با فعالان زن ممکنه و نگاههای اونا نزدیک باشم، از سوی دیگه با جریان سیاسی دیگری نزدیک باشم، از سوی دیگه برای تو فضای مجازی و اینترنت سعی میکنم که با نقطه نظرات مختلف نیروهایی که در درون ایران نفر که چند در وابستی به این جنبش هستن نگاه بکنم، نه تنها این بیعت و ناپدگیری رو نمیبینم، بلکه اتفاقا فکر میکنم که مقطع 22 بهمن رو میتونیم پایان یک مقطع از جنبش سبز و یک فراز از جنبش سبز و آغاز فراز دیگری از اون رو در نظر گرفت و معتقدم باز در فراز بعدی و پیگیری مطالبات طبقه متوسط همچنان نقش کلیدی رو در پیگیری مطالبات بر عهده خواهد داشت.
خانم گوارایی، گفته میشه گرچه مطالبات طبقه متوسط و طبقه کارگر و تهی‌دست هر دو در برنامه‌های انتخاباتی میرحسین موسوی و مهدی کروبی و بیانیه‌های این دو بازتاب یافته، اما جذب کارگران و تهی‌دستان سخت‌تر بوده.
این مسئله وجود داره. چرا طبقه متوسط اساساً حامل جنبش‌های اجتماعی شناخته میشه؟ به خاطر اینکه به یک مرزی از آگاهی و شناخت میرسه. دقیقاً به دلیل ویژگی‌هایی است که طبقه متوسط داره. یعنی به یک سطح اقتصادی باثبات‌تری از سایر اقشار رسیده که میتونه فرصت تفکر روی مقولات فرهنگ، آزادی، استبداد و چرایی اینا رو داشته باشه. از این بابت قطعا با طبقه کارگر و طبقه تهی‌دست ایران در شرایط متفاوتیه، به این منظور که اونها اساسا فاقد این شرایط هستن. اما وضعیت اونا چجوریه؟ ما میدونیم در شرایط کنونی در ایران بیشتر از هر طبقه دیگری به لحاظ اقتصادی طبقات فقیر و کارگر هستن که به لحاظ معیشتی در فشار به سر میبرن. اما ما قبل از جنبش سبز هم هنوز به مرحله ارتباط جنبش‌های فقیر و کارگری با خرد جنبش‌هایی مثل جنبش زن و جنبش دانشجویی نرسیده بودیم. یه دلیل دیگه اوندم اینه که جنبش‌های کارگری به همون میزان به هر حال در برابر تغییرات در این در شرایط سختی به سر می‌برن، ولی اقشار فقیر در برابر تغییرات روی کرد محافظه‌کارانه‌تری دارن. همین مانع از پیوستن این جنبش ها با هم دیگه بوده. اما در این حال سیاست های اقتصادی دولت مردان کنونی شرایط رو برای اقشار مختلف ایران داره فراهم میاره که اون همه اونها رو حتی طبقات متوسط به طرف فقیر شدن پیش میبره. اونها رو بنابراین ملزم میسازه که به مسائل اقتصادی توجه بکنن. شما در نگاه رهبران جنبش سبز روی اون دارید میبینید. این به دو دلیل، یکی به لحاظ اصلا اینکه ما همه همون زیر یک سقف و زیر یک فشاریم و اونها فشار مضاعفتری هم به لحاظ اقتصادی تحمل میکنن. یه مسئله دیگه هم هست، شرایط اقتصادی ایران اگر بدتر از این بشه امکان رشد جنبش‌های جانب طبقات فقیر وجود داره که جنس اون جنبش ها دیگه جنس جنبش اجتماعی نیست. ممکنه اساسا به نوعی ما با شورش های کور طبقات فقیر مواجه باشیم که میتونه حتی دستاوردهای جنبش سبز هم به خطر بیاندازه.
آقای کردوانی، شما درباره این پرسش چه فکر میکنین؟ با توجه به اینکه سالها در کانون نویسندگان ایران فعال هستین، کانونی که اساسا پایه در طبقه متوسط داره.
من اجازه میخوام که قبل از هر چیز دو تا مطلب رو بگم خدمتتون. یک، افت و خیز هر جنبش اجتماعی امر بسیار طبیعیه و ما نباید دل سرد بشیم. عموما این بالا پایین‌ها هست. نمونه تاریخیشو بذارم که در ذهن هممون هست، مثلا سندیکای همبستگی یا سویدارنوش رو در نظر بگیریم. یک دوره چقدر فعالیتش وسیع بود، بعد یه دوره خاصی خوابید، اصلا در ظاهر هیچ خبر نبود، در یه دوره بعد سر برآورد.
اشارتون به لهستانه.
بله بله. ولی صرف نظر از شرکت طبقه متوسط، مفهومی که تا به امروز جنبش از خودش نشون داده گرفتن قدرت سیاسی نیست، بلکه بیشتر باز کردن فضاست در حوزه های اجتماعی، در حوزه های فرهنگی، در حوزه های سیاسی. طرح خیابان در مورد این جنبش اصلا طرح خطرناکیه. بعضی هم الان در خارج هستن میگن فقط خیابان و ما از طریق خیابان به خواسته ها میشیم. چنین چیزی نیست واقعیت. چون که اگر یک جنبشی فقط در خیابان خلاصه بشه، صرف نظر از نامحتمل بودنش بسیار امر خطرناکیه. جنبش وجه‌های گوناگونی داره، خیلی وقتا اتفاقا از خیابون باید بیاد بیرون و تعامل بکنه. منتها ما یه مشکلی که داریم به علت نبود جریانات سیاسی سازمان یافته رشد یافته، اگر به خیابان توجه نکنیم خیلی از کسانی که در جنبش شرکت میکنن ممکنه به حالت انفعال قرار بگیرن. ولی فقط جنبش رو با خیابان دیدن به نظر من امر خطرناکیه. راجع به طبقه متوسط، خود انقلاب سال 57 به طور اساسی این طبقه متوسط بود که شروع کرد پیش برد و در مراحل پایانیش طبقات تویدست و حاشیه شهرها و بعدم طبقه کارگر با هم پیوست و حرف آخر رو زد. با همه احترامی که برای بخش اصلاح طلبان دینی قائلم و فکر میکنم نقش بسیار مهمی هم در این جنبش بازی کردن رو بازی میکنن، اصلاح طلبان دینی ما در ایران طرفدار اصلاحاتن، ولی به این مسئله توجه نمیکنن که خود اونها هم سوژه و موضوع اصلاحاتن. حتی در بخش هایی از این حرکت ها یک نوع انحصار طلبی دیده میشه. ما نمونهاش رو توی خارج میان دوستان و بزرگوارانی که امروز به عنوان اصلاح طلبان دینی فعالیت میکنن گوشه هایی از این نگاه اصلاح طلبانه رو میبینیم.
آقای امینی، شما در مورد این مباحث چه فکر میکنید؟ به خصوص که شما سالها ناظر فعالیت‌های ایرانی‌های خارج از کشور بودین و مطابق برآوردهایی که همه ناظران آگاه خارجی یا ایرانی کردن، گفتن که به عنوان یک گروه زیر مجموعه طبقه متوسط حضور این گروه بیش از همیشه پررنگ بوده.
به باور من آنچه که امروز در ایران می‌گذره بزرگترین چالش تاریخی ایران از زمان مشروطه تا امروز هست. یعنی اگر مشروطه به یک نظم هزار ساله ایلی در ساختار فرمانروایی در ایران پایان داد، این چالش و جنبش کنونی سرآغاز و سرفصل کوششی است برای پایان دادن به دو ارزش بسیار ماندگار در جامعه امروز ایران، یکی توسل به خشونت برای حل مسائل و بغرنج‌های اجتماعی و دیگری پایان دادن به انواع تبعیض در جامعه. این زمان میخواد که پرورش پیدا بکنه. جنبشی است که با شعار اعتراض به تقلب غیر متعارف در انتخابات آغاز شده. طبیعی است که اون اقشاری رو در بر میگیره که بیشتر به حقوق سیاسی خودشون توجه میکنن، مانند دانشگاهیان، طبقات متوسط، زنان شهری و غیره. برای اینکه عمق پیدا بکنه باید بهش زمان داد، باید شعارهای درستری مطرح کرد، تشکل ایجاد کرد، سازماندهی های لازم رو ایجاد کرد و انتظار نداشت برخلاف اون تصوری که بسیاری از فعالین سیاسی در خارج از ایران از راههای گوناگون به مردم دادن که این به زودی به اصطلاح خمیر نان خواهد شد یا بالا خواهد آمد. خیر، چالش با یک حکومتی داریم، با یک ساختاری داریم که بسیار تواناست از نقطه نظر پایگاهی که در میان بخش از مردم داره، ایدئولوژی پشتش هست، پول پشتش هست، امکانات نظامی پشتش هست، زمان میخواد که لایه به لایه از یک طرف این هوادارانش ازش جدا بشن و در این حال راهکارهای منطقی برای جلب نیروهایی که هنوز منفعتی در درگیر شدن در این جنبش کنونی نمیبینن، مانند طبقات تهیدست جامعه، به ویژه اونهایی که در شهرهای کوچک و حتی روستاها هستند. برای این کار به نظر من یک دوره گفتمان گسترده میانه از جمله کسانی که به نام اصلاح طلب معروف هستند، غیر اصلاح طلب، همه کسانی که به هر حال تغییر رو در جامعه ایران دنبال میکنند، به هر صورت تغییر رو دنبال میکنند، نیاز به این گفتمان هست که این خواسته ها گسترش پیدا بکنه و ابعاد جنبشی که آغاز شده، این گسست بزرگ فرهنگی که در ایران آغاز شده، مورد قبول همگان قرار بگیره و تصور از میان برود که اساسا موضوع اعتراض به یک تقلب انتخاباتی است و با یک رشته عقب نشینی هایی که به نظر می آید که ممکن است اتفاق بیفته، بغرنجی که جامعه ایران امروز گریبانش رو گرفته حل بشود. و این بغرنج به نظر من گسست از نظام تبعیض، از راه های غیر خشونت آمیز هست که جامعه ایران تجربه این آزمون رو نداشته و بنابراین راهکارها رو داره میسنجه و من هم موافقم این جنبشی نیست که تنها بتواند در خیابان مسائل رو حل بکند، برای اینکه خیابان اتفاقا میتواند در صورت دوام خودش به خشونت بیانجامه یا بیاید.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
خانم گواره، دیدین در صحبتای آقای امینی گفتن که خیلی مسائل زمان میبره. در مورد این گسترش جغرافیایی هم برخی میگن که هنوز زمان مونده تا جنبش سبز همون حضور و بروزی رو در شهرستان‌ها و شهرهای دوردست داشته باشه که مثلا در تهران داشته و مرکز چند شهر دیگه. اما نمونه‌های اصفهان و قم هم در سوگواری‌های مربوط به درگذشته آیت الله منتظری رو شاهد بودیم که معتقدم آگاهان سیاسی پررنگ بوده. تکرار این نمونه های موفق به نظر شما در گروه چه راهکارهاییه؟
خیلی خوشحالم تا آقای امینی که دور از ایران هستن انقدر نگاه نزدیک واقعیتی رو دارن. من هم فکر میکنم باید فرصت داد به جنبش تا بتونه در طول عرض جغرافیایی ایران با بکارگیری انواع شبکه های مدرن و سنتی در میان صنوف و اقشار مختلف فسوخ و گسترش پیدا کنه و این نیاز به زمان داره.
مثالاتون چیه؟
بله؟
مثالاتون چیه؟
مثالمون اینه که به هر حال الان در میان جنبش‌های زنان، جنبش‌های دانشجویی، نسل‌های جوان بدنی جنبش سبز، از میان کسانی که در شهرهای بزرگ و من جمله تهران زندگی می‌کنند و دارای ارتباطاتی با اقشار مختلف در شهرهای مختلف، یعنی میان دانشجویان، میان قومیت‌ها، میان زنان و غیره هستند و حتی کارگران، باید این ایده تشکیل شبکه‌های مدنی رو گسترش بدن و در تلاش برای تحقق اون باشن. این شبکه‌ها در یک حرکت جمعی
آقای کردوانی، خانم گوارایی میگن که این گسترش جغرافیایی از طریق بست سازمان‌های صنفی، نهادهای مدنی صورت میگیره.
دقیقاً با فرمایشاتشون موافقم. این جنبش موقعی که بروز کرد، اولین مقاله‌ای که نوشتم، من فکر می‌کنم درست بعد از دو هفته، یک از بحث‌ها این بود که آقا باید شبکه‌های 3 نفره تا 10 نفره تشکیل بدیم و تا نهادهای مدنی در جامعه ایران درست نشه، نهادهای مدنی، سازمان زنان، جوانان، محله، حزب، تا اینا ایران تشکیل نشه، آنچه که میخواییم برسیم نخواهیم رسید. و این تجربه گرانبهایی است که ما از خود انقلاب 57 گرفتیم و فراموش نکنیم که در دوران مشروطیت این شبکه‌های در حد همون روز قبل از انقلاب این شبکه‌ها موجود بوده. و نکته دیگر این است که در انقلاب مشروطیت، که در اینجا کاملا با دوست عزیزم آقای امینی موافقم، کار تقریبا 40-50 ساله از لحاظ فکری قبل از انقلاب مشروطیت شده، یعنی از درون دربار قاجار تا تمام روشنفکران برجسته اون دوران و انواع و اقسام مختلف، این ایده قانون و حاکمیت قانون پیش از انقلاب مشروطیت شاید 4 دهه طرح شده. به همین علت هم روشنفکرای اون دوران توانستن به رغم تعداد کمشون رهبری جنبش رو به دست بیارن، چون از لحاظ سیاسی یک باور رو پخته کرده بودن. الان چه نوع گفتمانی در کنار این شکل‌های تشکیلاتی که می‌بینیم این رو به یک امر مهم مبدل بکنیم، امر مهم و مرکزی. و نکته آخر این است که برخلاف اون چیزی که خیلی جاها گفتن چون مثلا مسئله قومی درش طرح نشده، شهرهایی که قومیت در اون مطرح شده، من فکر می‌کنم این نگاه درستی نیست. نگاه کنید تهران، شیراز، اصفهان، شهرهایی که جنبش حضور پررنگ داشته، شهرهایی بودن که جامعه مدنی در اونجا به نوعی شکل گرفته. در مشهد این سازمان‌های مدنی به اون صورت شکل نگرفته، با اینکه مسئله قومی هم نداره. در تبریز شکل نگرفته به اون صورت. یعنی مجموعه کارهایی که سازمان‌ها، نهادهای مدنی، تشکل‌های مدنی که با همه مشکلاتشون، با همه ایرادات ساختاری که در اونها هست، این شبکه‌ها بودن که توانستن این گفتمان مدنی رو توی جنبش تر بکنن.
آقای امینی، با وجود پراکندگی که در خارج از کشور هست، ایرانیان برونمرزی در چند مرحله حرکت‌های هماهنگ در کشورهای مختلف انجام دادن، در حالی که گرایش‌هاشون هم گوناگون بوده، از طریق گفته میشه شبکه‌های مجازی بیشتر. حالا این مدلی که برای گسترش جغرافیایی تو خود ایران هست چه تفاوتی ممکنه داشته باشه؟
خیلی از شهرهای ایران اگرچه نامشون شهر هست، ولی سیمای شهری مدرن رو دیگه ندارند. خیلی از شهرهای ایران صورت نیمه روستایی یا شهرکی پیدا کردن، ممکنه جمعیتشون افزایش پیدا کرده و در نتیجه انتظار نمیشه داشت که از همه شهرها یک واکنش به یک صورت باشه. موضوع کنونی جنبش درگیر شده در ایران، حالا اسمشو سبز بگذاریم یا هر چیزی، انقدر پیچیده است از این لحاظ که درخواست‌ها و حوزه‌های گفتگویی که در جامعه ایران درگرفته، که به نظر من 4 حوزه اساسی است، هنوز نتوانسته فرمول‌های قابل پذیرش و قابل تر برای توده گسترده مردم رو فراهم کنه. این 4 حوزه به نظر من نکته خیلی مهمی است. مسئله جدایی نهاد دین از نهاد فرمانروایی است که امروز به قانون گفتمان اجتماعی وارد شده. مسئله نقد به تبعیض است. اینکه حقوق فردی و حقوق بشر در ایران امروز داره تبدیل میشه به والاترین ارزش سیاسی و اخلاقی برای نخستین بار در تاریخ ایران، و بعد ترک عادت تاریخی خشونت که یکی از مسائل جامعه ایران بوده، این تازه گفتگوش در جامعه ایران به صورت گسترده آغاز شده و زمان میخواد که نخبگان جامعه شهری ایران، نیروهای نسبتاً با دانشتر جامعه، نیروهایی که به هر حال نزدیکترن به این درخواستها، این درخواستها رو تضمین بدن با خواسته های بلافاصله مردم تویده است، مانند دستمزد، مسئله کار، مسئله تبعیضهایی که در حوزه کاری وجود داره و غیر و غیر. اینها رو پیوند بدن و نشون بدن که درخواستهای اونها تنها در محدوده اعتراض مثلا به انتخابات یا رفع تبعیض و جدایی نهاد دین و دولت، که تأثیر بلاواسطه و فوری شاید در سرنوشت مردم تویده است، نداشته باشه، محدود نمیشه. و این درخواستها یا این 4 ستون اساسی جنبشی که امروز در ایران درگرفته، اتفاقا زندگی مردم محروم، دسته های قومی در ایران، مردمی که به هر حال ناراحتی های دیگه ای مثلا اهل سنت رو در ایران، اینها رو آگاه بکنه که این درخواستا اونها رو هم به قانون سعادت و رستگاری در ایران وارد میکنه. این زمان میخواد برای پرورش این مسئله. ببینید، مشروطه با یک رشته درخواستا شروع شد، در اون یک سال و نیم آخر بود که بالاخره این درخواستا تبدیل شد به شعار عدالت خانه و پیدایش مجلس. ما هنوز این کار رو نتوانستیم بکنیم. این احتیاج به بردباری، شکیبایی و در عین حال پیدایش یک خانواده فکری جدید در ایران داره، که در این پیدایش خانواده فکری، کسانی که روشنفکران سکولار غیر دینی هستند با روشنفکران سکولار دینی، تا کسانی که برای اصولا خودشون رو به عنوان افراد طرفدار حتی شکلی از جمهوری اسلامی میدانند، در این گفتمان بزرگ تاریخی بالاخره این شعارها و راهکارها فرموله خواهد شد. نمونه سوگ آیت الله منتظری گسترش وسیعی در میان بخشهای دیگری از شهروندان ایران داشت، واکنش به اون، که نشان میدهد که اگر موضوع قابل لمستری باشد، برخلاف تصور بسیاری از نقاط دیگر ایران رو هم در بر میگیره. این رو هم بیفزایم که در برخی نقاط ایران، مثلا کردستان یا بلوچستان یا نقاط دیگری از ایران، یک حضور تاریخی گسترده نظامی و سرکوبگر مشکل میکنه درگیر شدن مردم رو. همه اینها رو به حساب خاموشی مردم نباید گذاشت و به نظر من زمان داد و این فرایند فرسایشی که فرمانروایی در ایران آغاز کرده، بیش از پیش خود این فرمانروایی رو فرسایش خواهد داد و زمینه رو برای گسترش جنبش کنونی فراهم خواهد کرد.
خانم گوارای، آقای امینی اشاره کردن به ترک عادت خشونت و خب در کنار سازماندهی مسالمت آمیز، اون چیز دیگه‌ای که دربارش صحبت شده تو این چند ماهه، گرفتن امتیاز از طریق مصالحه بوده. از این راه چه چیزایی میسر شده تا حالا؟
ببینید، واقعیتش اینه که اون حضور میلیونی به نظر من اینجا الان میتونه کاربرد پیدا بکنه و اینکه نبایدم استمرار پیدا کنه، باز به همین دلیله. جنبش در مرحله اول حرکت خودش تونست با حضور میلیونی حاکمیت نشان بده که مخالفان بسیاری با سیاست‌های کنونی اون وجود داره که به این راحتی هم دست از خواسته‌ها و مطالبات خودشون نمی‌کشن و آماده هستن تا متناسب با شرایط بتونن نقش تاریخی خودشون ایفا بکنن. بنابراین من فکر می‌کنم اگر جنبش با حوصله، صبوری و اتکا به مدیریت و توان و تحملی که طبقه متوسط داره و رهبری که بتونه جمعی جهات رو در جامعه ایران در نظر گرفته در نظر بگیره، میتونه از حکومت امتیازاتی بگیره و این امتیازات میتونه اشکال مختلفی داشته باشه. به عنوان مثال میگم آزادی زندانیان سیاسی یکی از خواسته‌هایی است که جنبش از ابتدا تا کنون داشته، یا حتی این رو ممکنه به طور رسمی هم ابرازش نکنن.
خانم گواره، آزادی عده‌ای از زندانیان رو در آستانه نوروز محافل سیاسی ایران به همین حساب میذارن که امتیازهایی داده شده یا شروع شده داده شدن؟
فکر میکنم که به هر حال بی تاثیر نبوده. به این راحتی اینها حاضر نبودن بسیار از این فعالان سیاسی رو آزاد بکنن. من حتی امروز شنیدم که احتمال آزادی شخصی مثل جناب آقای تایزاده وجود داره و این خوب به هر حال دستاوردهایی برای جنبش نیست، حتی اگر حاکمیت راضی به یا حاضر به بیانی مسئلهش نباشه. در این اینکه آزادی زندانیان سیاسی یکی از خواسته های اصلی جنبشه، ولی تنها خواستش هم نیست. این میلیون ها مخالف سیاست های دولت کنونی که وجود داره و یا روندی که در جامعه ایران وجود داره، خواهان این هستن که حاکمیت به خواسته های اونها یا اگر حداقل همش هم نه به یه بخشی از اونها تم بده. من قطعا این تصور رو ندارم که جنبش میتونه به تمام خواسته هاش دست پیدا بکنه، اما حتی اگر به بخشای از اونم دست پیدا بکنه، این موفقیت بزرگی محسوب میشه برای جنبش ایران.
آقای کردوانی، شما چی فکر میکنی؟
سازش و مصالحه بخش جدایی ناپذیر سیاسته. مهم بحث بحث این است که چه سازشی، چه مصالحه‌ای و در چه زمانی. دوم، این بحث طرد خشونتی که ما میکنیم که درست هم هست، طرف دیگر سکه تو همین حوزه خشونت که کمتر کار شده، این سیاه و سفید دیدنه. فرهنگ ما یه فرهنگی است که مملو هست، چه در حوزه دین چه در حوزه غیر دین، فرقی نمیکنه. این دو بخش افراطی سیاه و سفید، فردا روزی اگر سازش انجام بشه فوری خیلی هستن که از همین حالا آمدن که اعلام خوشحالی بکنن و یه انگ سازش رو رفتن و ساختن و پاختن و سر ما بیکلاموند رو به بقیه بزنن. در نتیجه من فکر میکنم این فرهنگ رو هم همزمان با فرهنگ مقابله با خشونت باید در جامعه جا انداخت و بیش از همه امروز کسانی نظیر آقای موسوی، آقای کروبینا باید بیان بکنن، صحبت بکنن، انتظاراتی که توی مردم هست رو توضیح بدن، توجیه بکنن و بعدم بگن اگر هم لازم باشه میریم حرف میزنیم، صحبت میکنیم. چون بسیار مهمه، چون یه جاهای جامعه اگر برسه که در مرحله فروپاشی قرار بگیره جامعه بر اثر خشونت و کور و اینا، اون وقت دیگه نه از تاک نشان خواهد بود و نه از تاک نشان. و این بلوغ سیاسی که ما صحبت میکنیم در حوزه صبوری دراز مدت اینا درست، ولی در این حوزه باید کار سیاسی بشه، باید ذهن مردم آماده باشه برای هر مانوری که معترضین به حکومت میدن یا رهبرانش انجام میدن و این سبب نشه این حرکت که جدایی بیافته میان رهبران و بدنه جامعه. این مهمترین بحث من فکر میکنم.
آقای امینی، شما میخواید نظر خودتون رو در همین مورد موقعیت مصالحه بگین؟
به نظر میاد که یکی از محتمل ترین کارهایی که ممکن از انجام بشود همین کنار نهادن یا تضعیف انتخابات استصوابی باشه که اگر این صورت بگیره، خب یک راهکار تازه‌ای در دوره بعد انتخابات شوراها و مجلس به وجود میاد برای راه یافتن تعدادی از کسانی که تا امروز امکان راه یافتن به این نهادها رو نداشتند و این خب گام مثبتی است، ولی کسانی خواهند کوشید که کار رو در همین جا خلاصه بکنند و گمان کنند که به مشروطه خودشون رسیدن و بسیاری هم مانند خود من بر این باور خواهند بود که این یک گام بسیار مثبتی است، ولی حالا باید بیشتر و بیشتر کوشید که دستاوردها و درخواستهای بیشتری رو باز از راهکارهای غیر خشونت‌آمیز بر حاکمیت تحمیل کرد. برجسته‌ترین یا مهمترین چشم اسفندیار هر فرمانروایی در فروپاشیدن بیم و هراس مردم از مخالفت با اون فرمان روایی است. منظورم فرمان روایی های خودکام است. این در ایران صورت گرفته، یعنی ترس مردم برای رودررویی با حکومت عملا کنار رفته. حتی در این تظاهرات بزرگ ساختگی که درست کردن برای 22 بهمن که این همه خرج کردن که معلوم است که این کار ادامش غیر ممکنه برای اونها، باز هم نشون داد که بیم و هراس در میان مردم بسیار کم شده. مسئله اساسی به نظر من در میان نخبگان جامعه، حتی نخبگان درون فرمانروایی جامعه، پیدا کردن راه‌های عقلانی و منطقی و غیر خشونت‌آمیز برای گذار از این مرحله به مرحله بعدی است که بتواند بحث جامعه را یک بحث مدنی بکنه. ما هنوز وارد این دوران نشدیم. هنوز بخشی از حاکمیت متعهد به خشونت است و با کمال تأسف میتوان گفت به دلیل ترکیب جوان جنبش کنونی میتواند این اصرار این بخشی از حاکمیت بر خشونت به خشونت در میان جوانان دامن بزنه. این رو باید آگاهانه ازش جلوگیری کرد. ما نکته‌ای که آقای کردوانی گفتن، یعنی طرح تاریخی خیر و شر در جامعه، این رو هم باید ازش گذر کرد و گفت که میان سفید و سیاه بسیار بسیار سایه روشن‌های خاکستری وجود داره و میتوان جامعه رو به اون سمت برد.
با سپاس از شما آقای محمد امینی، آقای کاظم کردوانی و خانم فاطمه گوارایی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
خب عزیزان، به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نیست نزدیک میشیم. باز هم در فرصتی که داریم اجازه بدید که شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا در پراگ و همچنین شماره پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن رو براتون اعلام کنم. 001-202-8287-220 در واشنگتن و 00-420-22-11-24-113 در پراگ. دستگاه های پیامگیر ما در تمامی ساعت شبانه روز پذیرای پیام ها و دیدگاه های شماست. عزیزان، راست ساعت 1 بامداد آزادی اسدی با تازه ترین خبرها با شما خواهد بود. خدا نگهدار یکایک شما عزیزان، با تا نوبتی دیگر.